رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه 15 قوس سال 1391 خورشیدی است که برابر می شود با پنجم ماه دسامبر سال 2012 میلادی. امید روز را با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک آغاز کرده باشید. من حفیظ آصفی هستم و برنامه صبحگاهی را به اتفاق نسرین محمود عزیزی پیشکش میکنیم. نخست سرخط خبرها. هشداری تظاهر کنندگان علیه رئیس جمهور مصر، آمادگی کره شمالی برای پرتاب راکت با برد دور و تصویب ناتو برای ارسال سیستم دفاعی پاتریوت به ترکیه. بعد از تقدیم خبرها، مصاحبه را با معاون سفیر ایالات متحده در افغانستان و مطالب را در مورد ضبط یک طیاره بی پیلوت ایالات متحده توسط ایران و تظاهرات مخالفین در مصر خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. توجه کنید به مشروع اخبار. پلیس ضد شورش مصر روز سه شنبه در حالی که به ده ها هزار احتجاج کننده در خارج از قصر ریاست جمهوری علیه محمد مرسی بر راه پیمایی پرداخته بودند با فیر گاز اشکاور پرداخت. پلیس تلاش میکرد تا جمعیت را از حمله به قصر ریاست جمهوری که در آنجا آقای مرسی مشغول کار بود باز دارد، اما پلیس به زودی عقب نشینی کرده و مظاهره کنندگان را گذاشت تا به دیوارهای قصر نزدیک شوند. مقام های مصری میگویند که آقای مرسی در این جریان دفترش را ترک کرده بود. شماری از مارش کنندگان همان شعارهایی را سر داده بودند که در قیام های برای برکناری حسنی مبارک شنیده می شد. رهبران این احتجاج راهپیمایی روز سه شنبه را آخرین هشدار به آقای مرسی خواندند تا فرمانی را که با وی صلاحیت های بی سابقه داده و او را بالاتر از قوای قضاییه قرار داده است پس گیرد. راهپیمایی آنان همچنان در اعتراض به پیشنویس قانون اساسی صورت گرفته است که مخالفان میگویند توسط اسلامگرایان و بدون اشتراک لیبرال ها و افراد غیر مذهبی تهیه شده است. به نظر می رسد که کره شمالی با وجود محکومیت های جهانی برای پرتاب راکت با برد دور آمادگی می گیرد. رسانه های کره جنوبی از مقامات دولتی نقل قول کرده است که به روز سه شنبه گفتند کره شمالی برای مرحله دوم و سوم پرتاب این راکت در تأسیسات تانگ چانگ ری آمادگی می گیرد. پیونیانگ می گوید که در نظر دارد تا راکت سه مرحله ای را بین 10 تا 22 ماه دسامبر پرتاب کند. کره شمالی میگوید این پرتاب به هدف قرار دادن یک ماهواره در مدار زمین صورت میگیرد. همسایه های کره شمالی و بقیه کشورهای جهان علیه پرتاب راکت هشدار داده و گفتند که آن یک آزمایش راکت پنهانی است که تحت تحریم های ملل متحد ممنوع اعلام گردیده است. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد روز سه شنبه گفت که وی به صورت جدی در مورد پرتاب راکتی که کشیدگی ها را در منطقه افزایش خواهد داد نگران است. آقای بان از کره شمالی تقاضا کرده است تا تصمیم خود را مورد ملاحظه قرار داده و همه فعالیت های مرتبط با راکت های بالستیکی را توقف دهد. مقام های ناتو روز سه شنبه گفتند که این ائتلاف نظامی برنامه را برای فرستادن سیستم های ضد راکت پاتریوت در جنوب ترکیه نصب کرده است تا سیستم دفاعی آن کشور را در برابر حملات از جانب کشور همسایه تقویت کند. قبل بر این راسمنسن بر روز سه شنبه بر همبستگی ناتو با ترکیه تاکید کرد. منشی عمومی ناتو گفت که فرستادن هر گونه وسایل برای حمایت ترکیه صورت می گیرد. این مسئله تنها منظور دفاعی داشته و هیچگاه برای حمایت از ساحه منع پرواز و یا عملیات تعرضی انجام نمی شود. ترکیه یکی از حامیان مخالفین سوریه بوده و تقاضای سیستم دفاعی پاتریوت را برای حملات احتمالی راکت‌های سوریه کرده است که شمار از آنها توانمندی حمل کلاهک‌های کیمیایی را دارا می باشد. محکمه جرایم جنگی ملل متحد محکومیت دو سرب بوسنیایی را که متهم به کشتار بیش از 100 تن در جریان درگیری های بالکان در سالهای 1990 هستند تایید کرده است. محکمه استیناف روز سه شنبه حکم حبس ابد میلان لوکیچ بنیانگذار گروهی را به نام عقاب های سفید تایید کرده است. این گروه که به نام انتقام جو نیز شناخته می شد با پلیس و واحد های نظامی برای قتل، شکنجه و ارعاب جامعه مسلمانان آنجا کار می کرد. قاضی ها نیت انجام جنایات لوکویچ را در دهه 90 و شمول به آتش کشیدن 100 مسلمانی که در یک ساختمان توسط نیروهای شبه نظامی و زندانی بودند تایید کرد. یکی از اقاربای به نام سریدوژی لوکیچ برای کمک به انجام جنایت مقصر شناخته شد، اما همین محکمه حکم حبس او را از 30 سال به 27 سال پس از برات یافتن وی از اتهام لتکوب زندانیان کاهش داد. هر دو نفر برای انجام جنایت جنگی علیه بشریت در شهر ویزرگراد در جریان سالهای 1992 و 1993 متهم می باشند. و هزاران شاگرد سربیایی در اعتراض به تبرئه اخیر صدراعظم پیشین کوسوو و جنرال های کروشیایی برای انجام جنایت جنگی در بلگراد مرکز آن کشور گرد هم آمدند. بیش از 2000 شاگرد روز سه شنبه در خارج پارلمان در حالی که شعارها و بیرقهایی را حمل می کردند از قانونگذاران خواستند تا قطعنامه‌ای را برای محکوم کردن حکم محکمه بین المللی هاگ تصویب کنند. نیکولا سلاکوویچ وزیر عدلیه سربستان با جمع اعتراض کنندگان پیوسته و خواستار پیگرد جنایتکاران جنگی در کشورهای دیگر و غیر از سربستان گردید. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید اقلیم غیر عادی به شمول طوفان‌های شدید، ذوب شدن کتله‌های یخ و خشکسالی در حال حاضر تهدید است به آینده و امنیت جهان. آقای بان در نشست ملل متحد در مورد تغییر اقلیم در دوحه به روز سه شنبه گفت که هیچ کسی ثروتمند و یا فقیر از گرم شدن کره زمین مسئول نیست. او آن را آزمون در برابر نسل انسان، شکل زندگی و برنامه های برای آینده خواند. مقام های از حدود 200 کشور در دوحه گرد هم آمدند تا تمدید پروتکل سال 1997 کیوتو را در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای فراتر از میعاد آن مورد بررسی قرار دهند. بیش از 100 برنده جایزه صلح نوبل از سراسر جهان بر سی جینگ پینگ رئیس جمهور آینده چین پافشاری می کنند تا مخالفان سیاسی و لیو شاوباو برنده جایزه صلح نوبل را رها کند. 134 برنده جایزه نوبل روز سه شنبه نامه عنوانی سی ارسال کرده و خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط لیو شدند. آنان همچنان خواهان رهایی همسر او نیز گردیده اند. این گروه که در بینشان دالائی لاما، رهبر روحانی تبتی ها و اسقف دیسماندو توتو نیز شامل است می گویند رهایی آنها نخستین گام برای دادن حقوق اساسی به شهروندان آن کشور می باشد. حکومت جمهوری دموکراتیک کنگو برنامه آغاز مذاکرات را با گروه شورشی M23 در حال اعلام کرده است که این گروه در ماه گذشته کنترل شهر گوما را قبل از موافقت برای ترک آن به دست گرفته بود. ریچارد مویچ وزیر داخله روز سه شنبه گفت که مذاکرات در چند روز آینده در کامپالا مرکز یوگاندا آغاز خواهد شد. نیروهای کنگو روز دوشنبه پس از آن به شهر گوما برگشتند که شورشیان در هفته گذشته آن را ترک کردند. با آن هم گروه M23 تهدید کرده است در صورتی که حکومت از مذاکرات وعده داده شده سر باز زند آنان دوباره گوما را تصرف خواهند کرد. از زمانی که گروه M23 شورش را در ماه اپریل برا انداختند، آن گروه در مقابله با نیروهای کنگو و پیروزی های دست یافته و قسمت هایی را در ولایت شمالی کیوو تصرف کرده است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان گرامی، با عرض سلام و صبح بخیر، توجه شما را به داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا جلب می‌داریم. یک مقام سفارت ایالات متحده در افغانستان میگوید که حکومت آن کشور باید در بخش‌های جذب سرمایه گذاری کار بیشتری کند، زیرا تمرکز پالیسی آینده ایالات متحده بر موضوعات اقتصاد میچرخد و رشد سکتور خصوصی میتواند زمینه کار و آینده خوبی را برای افغان‌ها فراهم کند. به مطلب در رابطه از سید ظفر هاشمی توجه کنید.
ایالات متحده سطح کمک‌های غیر نظامی را به افغانستان در سال‌های آینده به شکل فعلی آن نگاه خواهد داشت. معاون سفیر ایالات متحده در امور تجارتی میگوید که واشنگتن تلاش کرده است برای مردم افغانستان تعهد درازمدت آمریکا را واضح سازد که پس از سال 2014 در کمک رسانی به اقتصاد و آینده آن کشور پابند خواهد بود. نیلدا لیرانو، معاون سفارت ایالات متحده در افغانستان در امور اقتصادی میگوید که ایالات متحده حین فراهم کردن کمک های مالی و تطبیق پروژه های انکشافی موضوع فساد اداری را جدی میگیرد و در صورت درج هر گونه شکایت کار پروژه توقف مییابد تا تحقیقات آغاز و تکمیل گردد، اما میگوید که کار بعضی پروژه ها در بعضی مناطق دور افتاده گاه گاه تطبیق رهنمودها را برای جلوگیری از فساد اداری دشوار میسازد. این مقام ایالات متحده تعهد کابل را در نشست توکیو و اقدامات بعدی آن را برای محو فساد اداری ستود و گفت که بیش از وقت است تا در مورد نتایج آن قضاوت صورت گیرد. در مورد قضیه کابل بان گفت که نظام قضایی افغانستان در حال کار است و همه با دقت روند را تعقیب می کنند تا نتیجه نهایی معلوم گردد. معاون سفارت ایالات متحده در امور اقتصادی می گوید که دلیل تکمیل نشدن کار بند کجکی توسعه یافتن پروژه پیش از اکمال کار طرح ابتدایی آن می باشد، زیرا حکومت افغانستان در نظر گرفت که بند باید بیش از طرح ابتدایی توسعه پیدا کند و ایالات متحده نیز با توافق به این نظر مساعدت های خود را ادامه می دهد. با گفته این مقام آمریکایی، قرار است پروژه بند کجکی ظرف 1.5 تا 2 سال آینده به اتمام برسد. معاون سفیر ایالات متحده در امور اقتصادی میگوید که افغانستان باید در بخش صادرات و معیاری سازی محصولات کشور کار بیشتر کند، زیرا تجار افغان تا هنوز نتوانسته از امتیازات تجارتی که ایالات متحده برای افغانستان داده منفعت کامل برده باشد. او میگوید که تطبیق قرارداد تجارتی بین افغانستان و پاکستان با گونه‌ای که در نظر گرفته شده بود عملی نشده و اکنون حکومت افغانستان و پاکستان باید روی ایجاد زون‌های تجارتی باز و سایر مواد قرارداد گفت‌وشنود کند تا امکانات کافی که این قرارداد دارد منفعت را برای هر دو کشور به ارمغان آورده بتاند. نیلدا لیرانو میگوید که بخش عمده پالیسی ایالات متحده در آینده برای افغانستان تمرکز بالای سکتور اقتصادی می باشد و برای واشنگتن حائز اهمیت است تا افغانستان را در بخش اقتصادی مساعدت بیشتر برساند تا سیستم وضع مقررات، قوانین و قراردادها را ساده‌تر و شفافتر بسازند، زیرا دهه آینده در افغانستان مقتضی همین تغییرات است تا بستر خوبی برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد کار برای افغانها هموار شده بتواند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید.
حکومت ایالات متحده ادعاهای مبنی بر ضبط یک طیاره کشاف بی پیلوت ایالات متحده در حریم فضایی خلیج فارس را رد می کند. شان مرونی، خبرنگار صدا امریکا در واشنگتن، گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از محمد هاشم حبیب‌زاده می شنویم.
تلویزیون دولتی ایران به روز سه‌شنبه تصاویر یک افسر نظامی را به نشر رسانید که مصروف معاینه آن چه بود که تهران میگوید طیاره استخباراتی آمریکایی است که به تازگی توسط آن کشور ضبط شده است. در پس منظر این نوار ویدیویی یک نقشه خلیج فارس به نظر می رسد که در آن نوشته شده است ما ایالات متحده را پایمال خواهیم کرد. سخنگوی قماندانی مرکزی نیروهای بحری ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که این تیاره بی پیلوت ملکیت ایالات متحده نیست. او افزود که تیاره های بی پیلوت ایالات متحده بر فراز آبهای بین المللی فعالیت می کند. این دومین تیاره اکتشافی ایالات متحده است که ایران ادعای ضبط آن را کرده است. جستن لوگان رئیس مطالعات خارجی در یکی از رستوتی‌های آمریکایی میگوید که این خبر برای ایران بیشتر ارزش روانی دارد، خاصتا زمانی که تهران ادعا میکند که این تیاره آمریکایی است.
Obviously the Iranian economy is in a bad place, so they always want to highlight the external enemy to show.
البته که اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار دارد و از همین رو آنها همیشه میخواهند که دشمن خارجی را برجسته سازند تا مشروعیت خود را برقرار نگه دارند، تا بتوانند بگویند که ما پیروزمندانه از حاکمیت و حریم فضایی ایران دفاع میکنیم.
اما از جانب دیگر باشندگان ایران در رابطه نظریات متفاوت دارند. یکی از باشندگان تهران میخواهد که ایران با جامعه جهانی مشکل خود را حل کند.
وارد مرزهای ایران شدن آیا نشدن؟ آیا حرکت مشکوک کردن آیا نکردن؟ اما در مجموع با وضعیتی که کشور ما داره، من خودم به شخصه در حد شعور و فهم خودم طرفدار تنش‌زدایی در روابط بین الملل هستم تا درگیری در روابط بین الملل.
ولی یک باشنده دیگر تهران با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس چنین گفت.
نگران اینه که هیچ کشوری نمیتونه بدون اجازه و خودسرانه داخل خاک ایران، چه زمینی، چه هوایی و چه دریایی نفوذ کنه. به قول عامیانه گفتن اگه پرنده پر بزنه نظام ایران میتونه جلوشو بگیره.
ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جنجال برانگیزش تحت نظارت شدید قرار داشته و تعزیرات بین المللی نیز بر آن کشور وارد شده است. قدرت‌های غربی میگویند که ایران در صدد انکشاف تسلیحات هسته‌ای است، ولی تهران میگوید که برنامه هسته‌ای آن کشور فقط برای مقاصد صلح‌آمیز طرح‌ریزی شده است.
توییتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا اسکایپ، آشنا با شما در همه جا.
آنچه را می شنوید نظر حکومت ایالات متحده را منعکس می نماید.
بیش از 35 میلیون انسان سالانه در سطح جهان به خاطر ابتلا به امراض غیر ساری می میرند. به این معنی که از هر 3 نفری که در طول 1 سال جان خود را از دست می دهد، 2 نفر آن به خاطر ابتلا به امراض مزمن می میرند که از 1 نفر به نفر دیگر سرایت نکرده است. اما این افراد به خاطر درجه بلند اعمال و رفتار خطرناک مانند استفاده از تنباکو، به ویژه سیگارت کشی، عدم فعالیت‌های جسمانی، رژیم غذایی غیر صحی و استفاده نامناسب و بیش از حد الکل می‌میرند. 4 مرض عمده کشنده انسان‌ها را امراض قلبی و عایی، سرطان و امراض مزمن شش و شکر تشکیل می‌دهد. استناد بر اظهارات کاتلین سیبیلیوس، وزیر صحت و خدمات بشری ایالات متحده، امراض غیرساری برای کشورها در سر تا سر کره زمین من حیث یک مشکل رو به رشد صحی عرض وجود کرده است. هرچند از مدت زمان گذشته به این سو نظریات و عقاید طوری بود که امراض غیرساری و یا NCD بیشتر در کشورهای صنعتی رایج است. اما امروز 80% مرگ و میر انسانها به خاطر ابتلا به امراض غیرساری در کشورهای با درآمد پایین اتفاق می افتد. جایی که سیستم صحی جهت مقابله و رویارویی با امراض رو به افزایش مرتبط با تکالیف و بیماری های مزمن مجهز نمی باشد. بیتی کینگ، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در ژنو، در یک مباحثه تازه میزگرد در ارتباط با وقایه و کنترل امراض غیر ساری گفت اداره حکومت براک اوباما در پرداختن با مسائل مربوط به صحت جهانی به شمول امراض غیر ساری و فاکتورها یا عوامل احتمالی آن امراض مانند استفاده از تنباکو، عدم فعالیت‌های جسمانی، استفاده سو از الکل و رژیم غذایی غیر صحی متحد می باشد. او گفت جهت معکوس‌سازی شیوع امراض غیر ساری باید تلاش‌های وقایوی مانند کمک به جوانان به منظور توسعه و انکشاف عادات سالم و پرورش محیط زیست که صحت را بهبود می بخشد افزایش یابد. ایالات متحده آمریکا به طور کامل هدف مجمع صحت جهانی را به خاطر کاهش 25% مرگ و میرهای قابل پیشگیری قبل از وقت تا سال 2025 تایید می کند. این کشور آرزو دارد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد پیرامون هدفگیری عاملین و فاکتورهای احتمالی امراض به توافق نائل آیند. این امر گام مهم خواهد بود اگر بتوانیم تهدید مطرح شده به واسطه این تهدید فزاینده و عظیم به صحت و بهزیستی مردم جهان را از بین برده و نابود سازیم. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت امراض غیر ساری واقعا یک مشکل جهانی بوده و به اقدام و عملکرد هر یک ما جهت حل این مشکل نیازمند است. او گفت اجتماعات، سازمان‌های جامعه مدنی و سکتورهای خصوصی هر یک نقش مهم در بازی و همکاری با حکومت‌ها دارند تا به یک شیوه شفاف و روشن راه‌های حل مشکلات ناشی از امراض غیر ساری را شناسایی و تطبیق کنیم. ایالات متحده به تعهد قوی خود جهت بزرگ جلوه دادن امراض غیر ساری به عنوان یکی از نگرانی‌های بزرگ صحت عامه در جهان پابند باقی می‌ماند.
آنچه را شنیدید نظر رسمی حکومت ایالات متحده را انعکاس داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
مظاهره کنندگان در مصر روز سه‌شنبه در اعتراض به اصلاحاتی که محمد مرسی رئیس جمهور آن کشور می‌خواهد در قانون اساسی وارد کند به سوی قصر رئیس جمهوری راهپیمایی کردند. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدا آمریکا در قاهره گزارش می‌دهد که چندین روزنامه در اعتراض به آنچه آنان سرکوبی آزادی مطبوعات می‌نامند دفاتر خود را مسدود کردند. تفصیل این گزارش را از جیلاسمی می‌شنویم.
جمعیت بزرگ در مظاهرات جداگانه جاده‌های شهر قاهره را با آوازهای خشم‌آلود علیه مرسی و مسوده جدید قانون اساسی پرغوغا نمودند. رهبران معترضین به شمول عمر موسی، همدان سبایی و محمد البرادی کاندیدان سابق ریاست جمهوری آخرین هشدار را به محمد مرسی دادند تا مسوده قانون اساسی را پس گیرد. این مسوده با عجله به روز جمعه توسط کمیته‌ای به تصویب رسید که قبلا سکولرها، چپیها و اعضای مسیحی از آن خارج شده بودند. عمر موسی که رهبری سه راهپیمایی را داشت میگوید فشار بالای تصویب مسوده که قرار است نظرخواهی رویان در 15 دسامبر راه اندازی شود باعث شعله‌ور شدن افکار عامه شده است. او میگوید اختلافات نظر روی متن این مسوده باید اول حل و فصل شود.
الحقيقه ان هناك خلافا كبيرا لا يزال قائما فيما يتعلق بالنصوص.
موسی میگوید مخالفت های بسیار شدید روی موضوعات مختلف در متن قانون اساسی وجود دارد و اعضای کمیته به خاطر که مباحثات کافی در مورد نشد کمیته را ترک گفتند. احمد الزند رئیس کلپ قضات مصر که از تمام قاضی ها در سراسر مصر نمایندگی می کند در کنفرانس مطبوعاتی به روز سه‌شنبه گفت که قوای قضاییه به خاطر تصمیم رئیس جمهور در نادیده گرفتن اعتصاب قضات که از جانب بلندترین محکمه آن کشور پیشنهاد شده بود تحت فشار قرار گرفته است. الزند رئیس جمهور مصر را متهم به تفرقه افکنی بین قوای قضاییه نمود. بر علاوه اعتراضات مردمی 11 روزنامه مصری هم نشرات خود را به روز سه‌شنبه متوقف نمودند تا بدین طریق علیه قانون اساسی جدید و موادی که به گفته آنان آزادی بیان را محدود می‌سازد اعتراض خود را نشان دهند. روزنامه های عمده در حاشیه صفحات خود به روز دوشنبه نوشته بودند که نه به دیکتاتوری. هاشم قاسم روزنامه‌نگار با سابقه مصری میگوید فرق نمی کند که نتایج نظرخواهی 15 دسامبر چی باشد. قانون اساسی در نهایت توسط قضات رد می شود.
There's no way this constitution is going to go through. Even if he manages to get it passed on the 15th.
قاسم میگوید هیچ امکان ندارد که قانون اساسی تصویب شود. حتی اگر آقای مرسی قادر گردد آن را از طریق نظرخواهی تایید کند باطل و از درجه اعتبار ساقط است. این یک سند ابتدایی قانونی است و از اظهارات قضات روشن شده است که این قانون اساسی ما را هزار سال به عقب میبرد. اما فهمی هویدی نویسنده اسلامیست میگوید جمعیتی که با رئیس جمهور و قانون اساسی جدید مخالفت میکنند از مردم عام مصر نمایندگی نمیکنند.
If you read the situation in Cairo now through the newspapers,
اویدی می گوید اگر شما اوضاع در قاهره را از طریق روزنامه ها نظارت کنید نمایانگر احساسات حقیقی جامعه نمی باشد. دلایل آن زیاد است. مثلا روزنامه ها انعکاس دهنده افکار گروه های افراطی سیاسی می باشند، نه بازگو کننده افکار واقعی تمام جامعه. هویدی می گوید اکثریت مصری ها از آقای مرسی و قانون اساسی جدید حمایت می کنند. محمود مکی معاون محمد مرسی در یک مصاحبه تلویزیونی به روز سه‌شنبه گفت که 75% از مردم مصر از قانون اساسی جدید حمایت می کنند. قاسم می گوید فقط 52% از مصری ها در انتخابات ماه جون به آقای مرسی رای دادند و بسیار بعید است که او از این بیشتر حامی داشته باشد.
حال هم توجه کنید به فشرده اخبار. پلیس ضد شورش مصر روز سه شنبه در حالی که به ده ها هزار احتجاج کننده در خارج از قصر ریاست جمهوری علیه محمد مرسی به راهپیمایی پرداخته بودند و فیر گاز اشکاور پرداختند. پلیس تلاش میکرد تا جمعیت را از حمله به قصر ریاست جمهوری که در آنجا آقای مرسی مشغول کار بود باز دارد. شماری از مارش کنندگان همان چهار رای را سر داده بودند که در قیام های برای برکناری حسنی مبارک شنیده می شد. به نظر می رسد که کوریای شمالی با وجود محکومیت های جهانی برای پرتاب راکت با برد دور آمادگی می گیرد. رسانه های کوریای جنوبی از مقامات دولتی نقل قول کرده است که بروز سه‌شنبه گفتند که کوریای شمالی برای مرحله دوم و سوم پرتاب این راکت در تاسیسات تانگ چانگری آمادگی می‌گیرد. مقامات ناتو روز سه‌شنبه گفتند که این پیمان نظامی برنامه را برای فرستادن سیستم‌های راکت ضد راکت پاتریوت در جنوب ترکیه تصویب کرده است تا سیستم دفاعی آن کشور را در برابر حملات از جانب کشور همسایه تقویت کند. محکمه جرایم جنگی ملل متحد محکومیت دو سرب بوسنیایی را که متهم به کشتار بیش از 100 تن در جریان درگیری های بالکان در سالهای 1990 هستند تایید کرده است. محکمه استیناف روز سه شنبه حکم حبس ابد میلان لوکیچ بنیانگذار گروه مسمی به عقاب های سفید را تایید کرده است. این گروه که به نام انتقام جو نیز شناخته می شد با پلیس و واحدهای نظامی برای قتل، شکنجه و ارعاب جامعه مسلمانان آنجا کار می کرد. بازاران شاگرد سربیایی در اعتراض به تبرئه اخیر صدراعظم پیشین کوسوو و جنرال‌های کروشیایی برای انجام جنایت جنگی در بلگراد مرکز آن کشور گرد هم آمدند. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید اقلیم غیرعادی و شمول طوفان‌های شدید، ضعف شدن کتله‌های یخ و خشکسالی در حال حاضر تهدید است به آینده و امنیت جهانی. آقای بن در نشست ملل متحد در مورد تغییر اقلیم در دوحه به روز سه شنبه گفت که هیچ کسی ثروتمند یا فقیر از گرم شدن کره زمین مسئول نیست. او آن را آزمون در برابر نسل انسان، شکل زندگی و برنامه های برای آینده خواند. بیش از 100 برنده جایزه صلح نوبل از سراسر جهان بر سی جینگ پینگ رئیس جمهور آینده چین پافشاری می کنند تا مخالفان سیاسی و لیو شیاباو برنده جایزه صلح نوبل را رها کند. حکومت جمهوری دموکراتیک کانگو برنامه آغاز مذاکرات را با گروه شورشی M23 در حال اعلام کرده است که این گروه در ماه گذشته کنترل شهر گوما را قبل از موافقت برای ترک آن به دست گرفته بود. و مجله تایمز دور نهایی کاندیدهایی را اعلام کرد که قرار است از بین آنها شخصیت سال انتخاب شود. دوستان عزیز، داشته های نخستین برنامه صبحگاهی را شنیدید. تا چند لحظه دیگر همکاران بخش پشتو دومین برنامه صبحگاهی خود را پیشکش میکنند. امید تا آخر با ما باشید.